بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيت سيدنا الطاهرين. السلام عليكم. موضوع بحثمون رسید به یکی از دلایلی که بهش استدلال کرده بودن برای اینکه بگن قانونگذاری و تشریع بعد از زمان پیغمبر اکرم وجود نداره و حق تشریع اختصاص به پیغمبر داشته، بعد از اینکه حق حاکمیت رو و حق تشریع رو منحصرا از آن خدای متعال میدانیم، نهایت برای پیغمبر در یک قلمروی حق تشریع قائل شدن. ولی بعد از زمان پیغمبر، چه در زمان ائمه معصومین علیهم السلام و چه در زمان غیبت، حق تشریع وجود نداره. یکی از دلایلی که بهش استدلال کرده بودن این بود که ما من واقعت الا ولله فیه حکم، چون ما هیچ واقعی و هیچ موضوعی نداریم الا اینکه در شریعت حکمی براش تعیین شده. و این رو نسبت داده بودن به اصحاب امامیه که برخلاف اهل سنت که معتقدند ما وقایعی داریم که خالی از حکم باشد، لذا با تمسک به قیاس و استحسان و همثال اینها حکمش رو مشخص می کنند. اما علمای امامیه معتقدند که ما من واقعت الا و له حکم. به نظر رسید که خوب این رو یک بررسی رو کنیم ببینیم آیا این نسبتی که به علمای امامیه داده شده درسته یا درست نیست، آیا نظر دیگری هم در این مسئله وجود داره یا نه. چند نمونه از عبارات فقهی رو در جلسات گذشته مطرح کردیم که نشون میداد که در بین علمای امامیه کسانی هم هستن، یعنی یک دیدگاه دیگری هم وجود داره که معتقد است که ما وقایعی داریم که فاقد حکم است. اینجوری نیست که هیچ واقعی وجود نداشته باشه که فاقد حکم باشه. تعابیری مثل مالا نستفی که در مالا نستفی محق قانونگذاری داریم، در منطقه الفراغ محق قانونگذاری داریم، تعابیری از این قبیل، اینا همه شاهده بر این است که این دیدگاه هم در بین علمای امامیه وجود داره و این نسبت دقیقی نیست. دورمون از عبارات رو نقل کردیم. از شیخ انصاری در مساله الانصار هم یک عبارتی رو نقل کردم. یه عبارتی رو هم امروز ما هم از مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی صاحب فتوای معروف تنباکو، ایشون چون تقریراتشون میدونید تقریرات و اصولشون چاپ شده در 4 جلد در سالهای گذشته. من یادمه که اولین جلدش که چاپ شد من یک جلد اولش رو یک نسخه بردم خدمت مرحوم آیت الله یلدمار عراقی، آقازادشون مرحوم آیت الله مصلحی، خیلی خوشحال شدند و چون اطلاع نداشتن که همچین کتابی منتشر شده، چون تقریرات در مرحوم میرزای شیرازی خیلی در دسترس نیست، ولی این برای اولین بار این تقریرات جرس اصول ایشون چاپ شد. من خاطره رو یادم هست که اون جلد اول رو بردم. یه عبارتی رو میخوام از کتاب ایشون بخونم که این هم شاهدی است بر این که در بین علمای امامیه فقط یک دیدگاه وجود نداره نسبت به این که آیا واقعی داریم که دارای فاقد حکم باشد یا نه. ایشون میگه که ما 2 دیدگاه داریم، اصولاً 2 دیدگاه وجود داره، یکی جواز خلو واقعی از حکم، یکی هم عدم جواز واقعی خلو واقعی از حکم، که هر کدومش نتایجی داره. یعنی وقتی نتایج بحث رو، نتایج این 2 دیدگاه رو در بحث مقدمه واجب، ایشون وقتی بحث مقدمه واجب رو میکنن میگن در مقدمه واجب بنابر 2 مبنا و بنابر 2 دیدگاه نتایجی به دست میاد، این نشون میده یه چنین دیدگاهی وجود داره. اگر یه چنین دیدگاهی وجود نداشت، لزومی نداشت که شخصیتی مثل میرزا آثار و نتایج اون دیدگاه خلوب به واقع از حسن و همینجا در وقت مقدمه واجب مطرح کنه. ابتدا تعریف میکنن مقدمه رو، که وقتی ما میگیم مقدمه واجب، چون بحث در این است که آیا مقدمه واجب واجبه یا نه. اگر واجبه، وجوبش عقلیه یا وجوب شرعیه؟ آیا مقدمه واجب وجوب شرعی داره یا نداره؟ اگر داره از چه بابی؟ ایشون همینجا که بنابر دو مبنا بحث رو دنبال میکنن، که میفرمایند که اگر ما قائل شدیم به این که واقع وقایعی داریم که خالی از حکم است، هیچ مانعی نداره که بگیم مقدمه واجب حکمی ندارد. شرعا مقدمه واجب حکمی ندارد، ولو اینکه ذل مقدمه که واجب است تحققش منوط به این است که ما مقدمه را انجام بدیم، اما میتونه وجوب شرعی نداشته باشه. نگید که ما من واقعت الا و له حکم، نه، روی مبنای کسانی که معتقدن ما من واقع، روی مبنای کسانی که معتقدن وقایعی داری خالی از حکم، اینم میتونه یکی از نمونهاش باشه. حالا من عبارت ایشون رو میخونم، چون یه ذرایفی هم تو عبارت ایشون هست. میفرمان ان مراده ان المقدمه معناها ما يتوقف عليه حصول الواجب. اصلا مقدمه اون چیزی که حصول واجب، تحقق واجب متوقف است بر اون چیزی که به اسمش گذاشتیم مقدمه. ولا يلزم من وجوب الواجب وجوب هذا الانواق، لازمه وجوب ذل مقدمه این نیست که این عنوان مقدمه هم واجب باشد. فاذن لا شبهت ان عدم وجوب عنوان ما يترتب عليه الواجب ليس معناه الاذن في ترك ذلك العنوان. البته این معنیش نیست که شارع اجازه بده که شما مجاز باشید مقدمه رو ترک کنید. این که مقدمه متصف به وجوب نیست، این معنی نیست که میشه ترکش کرد. از چه جهت؟ من حیث اداؤه الی ترک الواجب، به خاطر اینکه اگه شما مقدمه رو ترک کنید واجب رو از دست میدید، واجب ترک میشه. ولا مستلزما له، یعنی وجوب مقدمه، وجوب ذل مقدمه مستلزم وجوب مقدمه نیست. اذ لا شبهت ان عدم وجوب عنوان ما يتوقف عليه الواجب ليس معناه الاذن في ترك ذلك العنوان. نه معنیش اینه که شما اذن دادن که شما مقدمه رو ترک کنید، نه مستلزم این است که شما مجاز باشید مقدمه رو ترک کنید. خب حالا ما حال مطلب رو توضیح بدم. میفرمان اما علی القول به جواز خلوب بالواقعت عن الحکم فواجه. اگه ما گفتیم مقدمه وجوب نداره، عنوان مقدمه واجب نیست، فکر نکنید که خب مگه میشه یک فعلی واجب دارای حکم نباشد. دیگه رو مبنای کسانی که میگن خلوب به واقع عن الحکم جایزه، مطلب روشنه. یه مبنایی هست که بله ما وقایعی داریم که خالی از حکمه، اینم یکیش. مقدمه هم یکی از مصداق اون وقایعی که فاقد حکمه، بنابراین روی این مبنا هیچ مشکلی و هیچ شبهه‌ای و اشکالی پیش نمیاد. اما علی القول به جواز خلوب بالواقع عن الحج فواضح، اذ علیه لیس له حکم آخر غیر الوجوب ایزن اصلا حتی الاباحه. به خاطر اینکه غیر از وجوبی که شارع جعل کرده، اصلا حکم دیگری وجود نداره، حتی اباحه نیست، یعنی مقدمه حتی متصل به اباحه نیست، میتونه فاقد حکم باشه. ما میتونیم وقایعی رو پیدا کنیم که حکم نداشته باشه. بله ثابت الشیء الذي صار مقدمه للواجب انما هي الاباحه بالنظر الى ذاتها لا بالنسبه الى هذا الانمان العارض علی. این فعلی که ما عنوان مقدمه روش گذاشتیم، بله ذاتن مباح، هر فعلی ذاتن مباح، هر فعلی ذاتن مباح. این که یک فعلی ذاتن مباح معنیش این نیست که وقتی عنوان مقدمه رو روش گذاشتیم به عنوان مقدمیت هم مباح باشه، نه به عنوان مقدمیت حتی مباح هم نیست، چه برسه وجود. بل هذا العنوان خال عن الحکم مطلقا، اصلا این عنوان مقدمه مطلقا خالی از حکمه. فلا یلزم من نفی الوجوب اثبات الاباحه اصلا. بنابراین فکر نکنید اگه ما میگیم عنوان مقدمه وجوب ندارد یعنی مباح، نه، میتونه نه واجب باشه نه مباح باشه. باز تاکید میکنیم این معنیش نیست که شما مجاز باشی مقدمه رو ترک کنی، به خاطر اینکه اگه مقدمه رو ترک کنی واجب باید دست میدی، اما این معنیش نیست که شارع غیر از اون واجب این مقدمه رو واجب کرده یا حتی مباح اعلان کرده، نه، میتونه هیچ حکمی نداشته باشه. پس ما یک مبنا داریم در بین علمای امامیه که معتقدن ما وقایع خالی از حکم داریم. ایشون هم میگه روی این مبنا این مطلب کاملا روشنه که مقدمه واجب میتونه واجب نباشه و حتی مباح هم نباشه. بله، یعنی بحث وجوب شرع، بحث حکم شرعیه، یعنی شارع حکم جعل کرده غیر از این که گفته نماز واجبه، گفته که مثلا لباست هم باید تطهیر کنی اونم واجبه، ممکنه او وجوب شرعی نداشته باشه، شارع حکمی برای او جعل نکرده باشه. بله، یکی از شرایط صحت نماز طهارت لباسه. شما اگه بخوای نماز صحیح بخوانی باید بالا باز پاس بخونی. خب این روی این مبنا. و اما علی القول به عدم جواز خلوف بالواقع عن الحکم، خب روی اون مبنای دوم چی؟ آیا روی مبنای دوم هم میتونید بگید عنوان مقدمه حکم نداره؟ میفرمند که اما روی اون مبنا فلعن اللازمه نعزن من نفی الوجوب عن عنوان المقدمه انما هو ثبوت الاذ فی ترک نفس ذلک العنوان من حیث هو. فرمان روی این مبنا اگر شما آمدید گفتید شارع مقدمه رو واجب نکرده، این معنیش این است که اذن داده که شما این رو ترک کنید. جعل وجوب نکردن برای مقدمه یعنی لو کلیت و طبعا این فعل مباح است از نظر شرع، شما مجازید انجام بدید مجازید انجام ندید، ذاتن لو کلیت و طبعا. مع قطع نظر ان کون ترکهی سببا لترک الواجب، قطع نظر از این که اگه شما این مقدمه رو انجام ندادی اون ذل مقدمه رو ترک کردی، قطع نظر از این واقعیت بیرونی، ذاتم این مقدمه شارع اذن داده شما انجام بدی، یعنی مباحث کرده روی این مبنی. به معنا ان غرض الامر انه یجوز ترک ما یتوقف علیه الواجب فی نفسه، یعنی غرض شارع این است که شما فی نفسه این فعل رو میتونی ترک کنی، میتونی انجام ندی. به معنا ان غرضه انما حصول الواجب کیف ما اتفق، این معنیش این است که شارع غرضش این بوده است که اون واجب تحقق پیدا بکند،
حالا ممکنه اون واجب رو شما از طریق این مقدمه انجام بدی، ممکنه از یه طریق دیگری انجام بدی، ممکنه یه واجبی باشد که شما غیر از طریق این مقدمه از یه طریق دیگری هم بتونید انجامش بدید. این معنیش اینه، یعنی مبنای کسانی که میگن هیچ واقعی خالی از حکم نداریم، این مقدمه نمیتواند خالی از حکم باشد. اگر به یه چاره حکم وجوب براش جعل نکرده، خب حکم اباحه براش جعل کرده. به معنا ان غرضه انما هو حصول الواجب کیفما اتفق ولم يتعلق طلبه بمقدمته اصلا. شارع اگر این فعل رو از شما مطالبه کرده، این واجب رو، لزوما از طریق این مقدمه مطالبه نکرده، از شما این فعل رو خواسته. شما از هر طریقی میتونید این فعل رو انجام بدید، آزادید میتونید انجام بدید. نگید مقدمت اینه، شارع مقدمه را از شما نخواسته، گفته من اون کار را از شما میخوام، من میخوام شما وضو بگیرید، وضو بر شما واجبه، ولی اینکه آب از کجا تهیه میکنید، به چه وسیله به آب دسترسی پیدا میکنید، شارع کاری به این نداره. باید بیره آب رو بخری، نه، شارع الزام نکرده بر شما، بل اراده نفس الواجب، شارع خود اون واجب رو اراده کرده از شما خواسته. و ایجاده من المکلف المتمکن من، از مکلفی که قادر بر انجام این فعل است، خواسته که این فعل رو انجام بده، حالا از هر طریقی، سواء اتا به المکلف به توسط المقدمه او بدونها لو فرض امکان. مکلف باید این فعل رو، این واجب رو انجام بده، حالا به کمک این مقدمه یا به کمک یه چیز دیگری از یه راه دیگری اگر امکان پذیر باشه. والحاصل، یه جمع‌بندی میکنم، حالا انهو طلب نفس الواجب مع قطع نظر عن مقدمتهی به ما یا مقدمتون لا حال و تمکن المکلف من امتثاله کما هو مفروض. این که شارع این واجب رو از شما خواسته، قطع نظر از مقدمه به ماهی مقدمه، این در واقع مثل این است که مکلفی متمکن از امتثال باشه، متمکن مکلفی که بتواند امتثال امر الهی رو بکنه، شارع مطالبه کرده شما این واجب رو انجام بدید. فرضم این است که برای شما امتثال این امر ممکنه و مقدوره. فلازم منه، لازمه این هست جواز و ترک المقدمه فی نفسها، فی نفسه ترک این مقدمه جایزه، البته در صورتی که شما از یه طریق دیگری بتونید رو انجام بدید. و اما ترکها من حیث و کونهی سببا لترک الواجب فهو لیس مأخوذا فی مفهوم المقدمه. می‌فرمان که این که شما واجب رو بدون این مقدمه نمی‌تونید انجام بدید، این معنا و این مفهوم توی مفهوم مقدمه نخوابیده. شما اون واجب رو باید انتصال کنید، ممکن از طرق مختلفی هم بتونید انجام بدید، تو این مفهوم مقدمه نخوابیده که الا ولابد اون واجب منوط به این است که این مقدمه تحقق پیدا بکنه. اونی که بل المأخوذ منه هو توقف وجود الواجب علیها لاحقا، اونی که مأخوذ در مفهوم مقدمه از ما از کلمه مقدمه میفهمی این است که تحقق اون واجب منوط به این مقدمه است، وجود خارجی اون واجب منوط است به این مقدمه. اصلا مقدمیت معنیش اینه، وقتی شما بر یک فعلی وقتی می توانید عنوان مقدمیت رو بار کنید که وجود ذل مقدمه منوط به این فعل باشه، ولی اصلا اسم مقدمه رو گذاشتن معنا و مفهومی نداره. فان ترک المقدمه به تلک الهیسیت حقیقتن عبارت اخرى عن ترک نفس الواجب. مقدمیت که اسم مقدمیت روی فعلی گذاشتی، ترک این مقدمه به معنای ترک ذی المقدمه. پس نمیخوایم بگیم شما مجازید مقدمه رو ترک کنید. عنوان مقدمه معنیش این است که اگر شما این مقدمه رو ترک کردید، اون ذی المقدمه هم ترک میشه. فانه مفهوم منتزع من ترکه. این یه مفهوم انتزاعیه از این فعلی که اسم مقدمه روش گذاشتی، یک مفهومی رو انتزاع میکنی به این معنا. اون مفهوم انتزاعی نشد، این مقدمه اگر ترک شد ذل مقدمه هم ترک میشه. ولی تو خود کلمه، خود مقدمه یه چنین معنا و مفهومی، خود مقدمه به این معنا نیست، از مقدمه یه مفهوم دیگری انتزاع میشود. لکونه معخوضا من حیثیت ترکی فتجویزهو حقیقتا، اگر شارع اجازه داد ترک مقدمه را، این در حقیقت تجویزون لترک الواجب. لو کلیه و طبعه اون فعل مباح است. یه مبنای کسانی که میگن ما من واقعت الا و له حکم. این مقدمه لو کلیه و طبعه مباحه، اما اگر چاره به شما اجازه بده که این رو ترک بکنید، این به معنی در صورتی که مقدمه منحصره باشه، این معنی این است که به شما اجازه داده واجب رو ترک کنید. حالا این جهات جزئیاتش اصلا اینجا به بحث ما ارتباط پیدا نمی‌کنه. اونی که ما می‌خواستیم از این عبارت میرزای شیرازی، مجدد شیرازی، استفاده کنیم این بود که ایشون در این عبارت نشون دادن که دو تا دیدگاه ما در بین علمای امامیه داریم، که یک دیدگاه این است که ما وقایعی میتونیم داشته باشیم که خالی از حکم باشه، و یه مبنا این است که معنی ما من واقعت الا و له حکم. هر کدوم از این دو تا مبنا آثار و پیامدهایی داره، از جمله آثار و پیامدهای تو همون بحث مقدمه واجب خودش رو نشون داده. خب بنابراین اون نسبتی که در فرمایش آیت الله مکارم بود که ما دیدگاهشون رو تفصیل نقل کردیم، که به علمای امامیه علاوه چل اتفاق نسبت دادن که معتقدن ما من واقعت الله و له حکم، این نسبت درستی نیست. در بین علمای امامیه هم یه دیدگاه این است که ما وقایعی داریم که خالی از حکم هست. یک عبارت دیگه از مرحوم آشتیانی میخوام براتون نقل کنم. مرحوم محمد حسن آشتیانی در بحر الفوائد فی شرح الفرائض، لابد ملاحظه کردید دیگه، شرح مفصلی که ایشون بر رسائل داره به نام بحر الفوائد، بسیار هم کتاب ارزشمندی در بین شروع رسائل، از مهمترین شروع رسائل همین کتاب بحر الفوائده. خودش هم صاحب نظر بوده، فقط اتفاق نکرده شرح بیان مرحوم شیخ، بلکه دیدگاه های خودش رو هم اونجا ذکر کرده. ایشون می‌فرمایند که در بحث این که آیا اصل حرمت عمل زن است مطلقا یا نه، که مرحوم شیخ مطرح کرده در وقتی میخواد به بحث امارات باشه مرحوم شیخ شروع کنه، بعد از بحث قصد وقتی وارد بحث زن میشه میگه اصل حرمت عمل زن است مطلقا الا ما خرج بزنی. هر جا ما اماره پیدا کردیم که این اماره اثبات کرد مثلا حجیت ظواهر کتاب را، اثبات کرد حجیت خبر واحد را، اثبات کرد مثلا حجیت اجماع محصل را، اگر اماره قائم شد اون زن به خصوص حجیت، لذا زنون خاصتر حجیت میدونن، و الا اصل حرمت عمل به زن است مطلقا. در این بحث مرحوم آشتیانی می فرمایند که ما دلیلی بر این که جایز باشد، می فرمایند دلیلی بر عدم جواز خلو واقعی از حکم ظاهری نداریم. اصلا کسانی که میگن جایز نیست خلو واقعی از حکم ظاهری، اینا دلیل ندارن. کسانی که میگن ما واقعی نداریم که خالی از حکم باشد، این حرف یعنی مستند به دلیلی نکردن. عبارت ایشون رو میخونم. میفرمان که لا یقفا علیکه ان الحکم الحرمت التشریعیه علی الفرض الذی ذکره دام ذله فی کل من صورتی انصدار بابل فی المسئله و انفکاهی فی غایت الاشکال. تو مرحوم شیخ در متن فرمودن که عمل به مطلق زن حرام است، که این اطلاقش استضاء میکنه. وقتی میگه مطلقا یعنی چه باب علم رو منکر بدونیم چه باب علم رو منکر بدونیم، اصل حرمت عمل به زن است مطلقا. ایشون میگه این اطلاقش در غایت اشکاله. بله اونجایی که باب علم منکر نباشه ما این حرف رو میپذیریم از حرمت عمل به زن است، ولی در فرض انسداد باب علم شما این اصل از کجا آوردید؟ از
باب علمی.
بله منظورم همینه، یعنی اگر شما باب علم رو منسد دانستید یا باب علمی رو منسد دانستید کلا انسدادی شدید، چرا میگید از حرمت عمل به زن است؟ ایشون در این اطلاق اتون آرشه میکنه. حالا اینا به بحث ما مربوط نمیشه، ما هم اون عبارتی که به بحث ما مربوط میشه رو اینجا به نام شاهد حالا نمیشه دقیقا گفت انسدادی، ولی بیمیل نیستم به انسداد. لأن لازم الانسداد فی مسئلت عدم شمول دلیل العقل لما یکون از ظن قائما علی خلافه لیس هو التدین به مقتضی الظن تعیینا او تخییرا بینه و بین العقل بالعقل على ابعد الوجهين بل توقف في مقام الظاهر وعدم الحكم بشيء لا بمقتضى العقل ولا بمقتضى الظن على خلافه. مثلا لازمه انسداد در مسئله، اگر شما بگید که دلیل عقل شامل اونجایی که ظنم پیدا میکنید و ظن شما برخلاف هست شامل اونجا نمیشه، لازمه انسداد تدینه، این که من باور داشته باشم که مقتضای ظن حالا یا تعیینن یا تقدیرن، یعنی مخیرم به این که به ظن عمل کنم یا برم سراغ اصل، بگم اصل عدل اصل حرمت عمل به ظن هست. بلکه مقتضای انسداد لازمه انسداد این است که من توقف کنم. لازمه انسداد باب علم به علمی این است که من ظاهرا توقف کنم. بله در عالم واقع ممکنه که شرب چطور حکمی داشته باشه، ولی من فعلا چون باب علم و علمی رو منکر میدونم، نه علم به حکم شرطتون دارم نه دلیلی دارم که به مقتضای اون دلیل بگم شرطتون حلال یا حرام. اینجا لازمه انسداد این است که توقف کنم و حکم به چیزی نکنم، نگم مباح، نگم حرام، نگم مستحب، مکروه، هیچ حکمی مترتب نکنم. بله توقف فی مقام ظاهر و عدم الحکم به شیئین لا به مقتضی العقل ولا به مقتضی الظن علی خلافه، نه به مقتضای عقل بگم این مباحه، نه به مقتضای عقل بگم حرامه، نه به مقتضای ظن بر خلاف عمل کنم. ور رجوع الى تخییر العقلی فی مقام العمل، بلکه اونی که وظیفه‌م این است که در مقام اظهار نظر و حکم، حکمی رو اشاره نسبت ندم، نگم این شده چون حلاله یا حرامه، بلکه عملا برای اینکه از تحیر خودم رو خالص کنم، مخیرم مرتکب بشم یا مرتکب نشم. این که در مقام عمل عقل میگوید مخیری انجام بدی یا انجام ندی، این معنیش نیست که شارع برای خودتون حکم جعل کرده. لذا میگه تخییر عقلی، عقلا مخیری در مقام عمل انجام بدی یا ترک بکنی، ولی وقتی باب رسیدن به حکم شرعی منصده، شما موظف نیستی که اینجا حکمی جعل کنی، نه به مقتضای اصل. دیگه اصل اقتضا میکند که عمل به زن حرامه، نه شما حکمان اشکالی دیگه پیش میاد این است که آیا واقعی داریم که خالی از حکم باشه؟ بله، اینجا در واقع مورد بحث ما هست. وقتی ایشون اینو میگه، میگه شما روی مبنای انصداد الزام نداری که نسبت به شروطتون بگی حکم شرعی دربارش جعل شده. اگر بگی که خب اگه حکم شرعی دربارش جعل نشده، پس من چیکار کنم؟ بگی به مقتضای عقلت عمل کن. عقل میگه مخیری انجام بدی یا انجام ندی. این که عقلا مخیری انجام بدی یا ترک کنی، این معنیش نیست که شارع همون جای حکم جعل کرده، نه ممکنه واقعا جعل کرده باشه، ولی ما ظاهرا دسترسی به حکمی، یعنی ما حکم مجعول ظاهری اینجا نداریم، پس میتونیم وقایعی را فرض کنیم که شارع اونجا حکمی ندارد. حکم ظاهری یعنی نداره، ولی حکم واقعی ممکنه داشته باشه. این عبارت ازو رو تموم کنم بعد خدمت کنستم، وقت رو میگذره. و رجوع لتخییر العقلی فی مقام العمل حیثو انهو لا مندوحت للمکلف من الفعل و ترک، لا به معنا انهو یونشت العقل للمکلف حکمن و هو تخییر. نه اینکه حتی این هم نمیخوام بگیم که عقل حکمی جعل میکنن، انشاء میکنن. شما میگید به مقتضای کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، پس شارع اونجا حکم دارد، نه اصلا عقل حکم صادر نمی کند. عقل فقط به شما میگوید مخیری انجامش بدی یا انجامش، یعنی حتی حکم به اباحه هم عقل صادر نمی کند. ولم یقل، ببینید خوب دقت کنید اینجا مورد نظر ما، ولم یقم دلیل على عدم جواز خلو بالواقع عن الحكم الظاهری اذا لم يحتج الیه. اون جایی که ما احتیاج نداریم، هیچ اشکالی نداره که واقعی باشه که حکم نداشته باشه. خب اینجا الان رسول شورستون، ما اگه حکم نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی نمیفته. عقل به من میگه یا انجام میدی یا ترک میکنی، یا انجام بدی یا حکم جعله میکنه عقل. من عقلا مخیرم انجام بدم عملا یا ترک بکنم. لازم نیست بگم شرعا مباح است یا عقلا مباح است تا بتونم انجام بدم یا ترک کنم. اصلا این استلزام اینجا در کار نیست. بنابراین هیچ اشکالی نداره ما واقعی داشته باشیم خالی از حکم. ولم یقم، خوب دقت کنید، عبارت رو از مرحوم آشتیانی، لم یقم دلیل علی عدم جواز خلو بالواقعة عن الحکم الظاهری اذا لم یحتج الی. وقتی ما احتیاج نداریم چه اصراری داریم بگیم اینجا الا ولا بد باید حکم ظاهری باشه؟ نه، پس میتونه وقایعی باشه که فاقد حکم ظاهری. این که در عالم واقع حکم داره یا نه، ما دسترسی بهش نداریم و چیزی راجبش نمیگیم. نعم لو کان محتاجن الی، بله اگر یه جایی برای اینکه تکلیفمون معلوم بشه باید حکم داشته باشیم، اونجا رو بله ما میگیم حتما باید حکم ظاهری داشته باشیم. نعم لو کان محتاجن الی کما اذا کان تکلیف و تعبدی، مثل اونجایی شما قصد غربت کنید یه عبادته، میخوای قصد قربت کنی، تا تکلیف نداشته باشی که نمیتونه قصد قربت کنی، ولی در مورد شرب استم میگه میخوای قصد قربت کنی برای انجامش یا ترکش. لم یکن مناس عن البناء علی الحکم الظاهری و بالجمله الذي قام عليه الدليل و نطق به السنة والإجماع عدم جواز خلو الواقعة عن الحكم الواقعي. اونی که شما شنیدید این است که هیچ واقعی خالی از حکم واقعی نیست. ایشون میگه سنت و اجماع هم قائمه بر این که هیچ واقعی خالی از حکم واقعی نیست. ما بله، حالا ما حتی اینش هم بعد میگیم به حل مناقشه ها. ایشون موقع بگه سنت و اجماع قائم است بر این که هیچ واقعی خالی از حکم واقعی نیست، ولی این معنیش نیست که خالی از حکم ظاهری نباشه. حالا این رو البته ما بعداً باید بحث کنیم ببینیم آیا اینم میشه پذیرفت که در عالم واقعی هیچ واقعی خالی از حکم نیست، یا نه ممکنه شارع مقدس مثلا واقعاً برخی از وقایع رو حکمی برای جعل نکرده باشه. و اما عدم و جواز خلوبها عن الحکم الظاهری اذا لم يتوقف العمل علی فلم یقم به دلیل اصلا کما اعترف به دام ذله فی الجزء الثانی. بعد یه خود مرحوم شیخ در جلد دوم رسائل این رو بهش اعتراف کرده که ما حکم ظاهری میتونیم جایی رو فرض کنیم که حکم ظاهری نداشته باشه، هیچ مشکلی هم وجود نداره. صلی الله
نو، بفرمایید.